بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11، همایش طلاب با موضوع جهتگیری تخصصی، جلسه دوم. استاد مطلبی پور، شهریور ماه 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن، صلوات ختم کنیم. خب آقای مهندس، این صوتا رو خاموش میکنی؟ گوشاتون تیز کنید بهتر. خب ببینید بچه ها، این بحثا به قول دوستمون یه بحثایی که باید خیلی راجعش بحث کنیم و خیلی خوبه که ما رو این مسائل فکر کنیم، ولو که 10-15 سال از طلبگیمون گذشته باشه. به خدا بعضی موقع ها یه خاطره خیلی تلخه، ولی خواهش میکنم امانت بین خودمون بمونه، چون طلبه ایم دیگه، اشکال نداره، برای خودم میگم. ما یه جلسه بود، ترین های حوزه رو جمع کرده بود، پژوهشگر برتر، مؤسسه تبلیغی برتر، مدیر حوزه علمی برتر، هر هفته برگزار میشد، 2-3 نفر ثابت بودیم، توفیق داشتیم که میشستیم محضر بزرگواران میومدن، کارهای مختلف که ارائه داده بودن جمع میومدن، مثلا ارائه میدادن، هم گوش میدادیم. یکی از این بزرگوارانی که اومده بود به عنوان فرد برتر، مدیر حوزه علمی برتر کشور بود، مدیر حوزه برتر کشور، یکی از استانهای خیلی خوبه بود که حوزه علمیش هم مشهوره دیگه، چون داره ضبط میشه اسم نمیارم، یه سید خیلی بزرگوار بسیار انقلابی، واقعا متدین با اخلاق، درس خون، همه چیش تمام و کمال. ایشون طرحشون چی بود؟ گفتن که ما یه طرحی رو اجرا کردیم، تمام 300-350 طلبمون رو درگیر کردیم با این طرح، علاوه بر این که طلبه ها دیگه به قول معروف یه حس کنشگری به دست آوردن، علاوه بر این که مثلا طلبه ها بالاخره متونی که میخونن رو دارن دیگه عیناً میبینن و فلان، و خیلی خیلی مانوف داد رویم، اقتصادشون هم حتی مثلا تأمین شده، طلبه این قضیه مثلا ما رو 4 سال پیش 5 سال پیش، یک سال قبل از کرونا. خلاصه گفت که آقا حتی اقتصاد طلبه تأمین شده و حتی حوزه علمی ما هم خودکفا شده و دیگه پول آب و برقشون رو مثلا تأمین میشه، و مفصل توضیح داد، یه 20 دقیقه از اثرات طرح توضیح داد. خیلی همه به وجد اومدیم که این چه طرح خاصی است. بعد گفتیم قضیه چیه؟ گفت که ما اومدیم با حالا با اون حس و حرارت و بیان و اینا تو اون فضای 20 دقیقه توضیح شما در نظر بگیرید. یوشون برگشت گفت که ما اومدیم با آرامستان شهر قرارداد بستیم، تمام 300 طلبه رو شیفت بندی کردیم در ساعت‌های مختلف در تمام شبانه، در کرونا نبود، دادم عرض می‌کنم اصلا فضای جهادی اینا تو ذهنتون بذارید کنار. گفت میت از موقعی که وارد قبرستون میشه ما تحویل میگیریم، تمام کنش با طلبه است، کل سیستم اداره آرامستان با طلبه است، تا تکون دادن میت تو قبر با همین حالت میگفت با طلبه است، تلقین همه چیش تا روزخانیش. بعد گفت که ماهی 5 تومن هم شهرداری به ما میده. بعد من گفتم که ماهی 5 تومن، ماهی واقعا 5 میلیارد شهرداری به شما میده؟ گفت نه آج آقا، 5 میلیون تومن. گفت ماهی 15 تومن، ببخش، گفت ماهی 15 تومن شهرداری به ما میده. گفتم ماهی 15 میلیارد شهرداری پول میده؟ گفت نه آج آقا، 15 میلیون تومن. گفتم شما که گفتی اقتصاد همه طلبه ها مثلا درست شد و بعدم حوزه‌ام خودکفا شده. گفت خب ما هر طلبه نفری 100,000 تومان میدیم، به اندازه شهریه یه مرجعه با همین استدلال. بعد خلاصه 5 تومن هم میمونه که ما پول آب و برق و اینا رو میدیم. بعد من شروع کردم از اندیشه های امام و حضرت آقا برایشون توضیح دادن. خیلی عصبانی شدم اونجا تو جلسه. خیلی آدم خوبی بود بچه‌ها، یعنی حقیقتاً فرشته بود به مفهوم واقعی کلمه. شروع کردم یهو رگباری صحبت‌های امام رو تو صحیفه خوندن، صحبت‌های آقای شاه‌آبادی رو خوندن، صحبت‌های آقا رو خوندن، تون تون با یه حس عصبانیتی. بعد خدا رو شاهد می‌گیرم بچه‌ها، این مدیر حوزه علمی بزرگوار با وجودی که چاد 2 برابر من سنش بود، ایشون تا پارکینگ مرکز مدیریت تو قم با من اومد و میگفت من تمام طلبگیم رو باید برم از اول بخونم. میگفت من همه داشته هم من فکر میکردم طلبه ها رو به یک مسیر درستی بردم، الان فهمیدم خیانت کردم به طلب. اینا حرفای ایشونه و ایشون عشق میری خدا شاهده. ببینید میخوام بگم بعضی موقع ها ما فکر میکنیم داریم یه کارهای خوبی انجام میدیم، اما نگاه میکنیم میبینیم با افق اندیشه حضرت امام و آقا فاصله داره. من پیشنهاد میکنم اگه کسی خواست افق حوزه رو رصد کنه، دیدارهای حضرت آقا با خبرگان رهبری رو نگاه کنید. سلسله سخنرانی های حضرت آقا در دیدار با نماینده با مجلس خبرگان رهبری رو نماینده های شهراتون رو نگاه کنید، بعد اون وقت میفهمید افق ترازی اسلام حداکثری آقا اونجا مطرح میکنن، آقا اونجا میان این حرفا رو میزنن. خیلی خوب بریم جلو. حالا پس شو چی؟ سه ساحته. پس ما گفتیم آقا اولویت به نظر ما، ببینید دیگه اینا نظریه دیگه، نظریه، گفتیم اولویت به نظر ما هم بر اساس استدلالی که قبل کردم و هم بر اساس، ببینید شما خلاصه خدا رحمت کنه شهید اول و شهید ثانی اومدن مثلا تو بحث فرض و فرض، مثلا حالا مثال بخوام بزنم تو بحث این که آقا تو مسابقه اسب دوانی، تو اون قوره کشی، تو اون شرط بندی که میشه کرد، این که اسب از خط پایان رد بشه، اسب مستاقش از گردن حساب میشه یا سر یا نمیدونم فلان، بحث کردن. اما کف جامعه مردم دارن خلاصه به قول معروف قمار خودشون رو میکنن، اصلا کاری ندارن اسب از کجا شروع میشه نه، یعنی بین آنچه که ولو تولید شد اصلا کار ندارم درست و غلط، با آنچه که کف جامعه است فاصله است. فلذا اولویت ترویج. آقا هم که با صراحت میفهمند اولویت تبلیغه. خب پس حالا که شد اولویت تبلیغ، سه ساحت تبلیغی طلبه، در واقع میشه بگیم سه ساحت کنشگری تبلیغی، اینجوری بهتره بنویسیم، سه ساحت کنشگری ترویجی طلبه این سه تاست. یک، ساحت تعلیمی آموزش، یعنی طلبه میخواد معارف دین رو در قالب آموزش بیان کنه. 90% کاری که ما طلبه ها داریم میکنیم کار تعلیمی است نه تبلیغی. پس شو 3 ساعت کنشگری ترویجی طلبه، 1 ساعت تعلیمی. تعلیم یعنی چی؟ صرف انتقال مفاهیم و محتواست. آقایون صرف انتقاله، اصلا غیر از انتقال مفهوم. ما رو منبر میشینیم حرف میزنیم، این تبلیغ. درسته اصطلاحا بهش میگن دهه محرم رفتیم تبلیغ، اما تبلیغ در مفاهیم دینی و در اندیشه حضرت آقا این نیست، این تعلیمه، یه کار تعلیمی داره، آموزشه، بیانه، همین کاری که الان من دارم میکنم. 2، ساحت تبلیغی. تبلیغ یعنی چی؟ اینجا انتقال مفاهیم بود، اینجا چشاندن مفاهیم و محتواست. چشاندن، ببینید بچه ها، یه زمانی شما مثلا مفهومی رو به نام نظم انقدر برای مردم میگید که مردم به حالت انبعاث میرسن، مثلا یک حرکت رو نظم خودشون میزن. یه زمانی شما به حدی از مفهوم ایثار میگید که مثلا فرض اگر خیلی خوب بگیم و نفسمونم پاک باشه و فلان از این حرفا، مثلا طرف به حالت انبعاث برسه، مثلا یه حرکت ایثارگرانه انجام، مثلا یه پولی وقف مثلا انقلاب و خدا پیغمبر کن. یه زمانی نه، شما مفاهیم دینی رو در من و شما لمس میکنن، میچشن. این میشه کونود آتن ناس به غیر السنت کم. اینه اصلا در ساحت تبلیغ بیان نیست، چشاندنه. بله میتونی اینا رابطه شون با هم دیگه طولیه، میشه بیان هم باشه، اصلا منکر این نیستیم، اما اصل تبلیغ چشاندن محتواست. یعنی باید مردم نظر رو در ما بچشن، مردم ایثار رو در ما بچشن، مردم ساده زیستی رو در ما بچشن، مردم اراده رو در ما بچشن، مردم سحرخیزی رو در ما بچشن، لمس کنن. علمای بزرگ رو نگاه کنید، کسایی که رفتن یه بلادی رو متحول کردن، اینا چجوری زندگی میکردن؟ اگر میبینید همسر طلبه از طلبه راضی نیست، بخاطر که طلبه کمترین ساحت تبلیغی ولو در منزل خودش نداره. طلبه‌ای که زن و بچهش بهش نماز اقتدا نمی‌کنن، خب بعد این طلبه میخواد تو جامعه اثرگذار باشه؟ طلبه‌ای که حتی ارزش‌های اولیه رو زن و بچهش که چون ارتباط بیشتر از دیگران دارن باید بیش از همه بچشن، نمیچشن، این طلبه میخواد تو جامعه چه کار کنه؟ تبلیغ کن و دعات الناس به غیر السنت کمه. و ساحت سوم کنشگری ترویج اسلام در جامعه ساحت مدیریته. مدیریت چیه؟ اقامه و مطالبه اون مفاهیم و محتواست. بالاترین شأن اسلام، آقا فرمودن اسلام نه تنها فقط از ما شأن بیان احکام و مسائل رو میخواد، بلکه شأن اقامه رو از ما خواسته. بالاترین شأن اسلام اقامه است. اقامه، هر جا در قرآن داریم بحث اقامه رو داریم، میگه و اقام و صلات. ببینید میگه و اقیم و صلات، اقامه است. ببینید آقایون، دیگه ساده ترین مثال ها رو بزنم. در یک نماز جماعت ساده، در یک نماز جماعت چند تا رکن داره تا یه نماز جماعت شکل بگیره؟ یه اذانگو داره، یه مکبر داره، یک امام جماعت داره، یک مأموم داره، درسته؟ همه استادید میدونید بالاترین ثواب مال این ستاست. بگیم آقا خب اذان چرا گفتن؟ میگه خب هنوز موقع نماز نشده، بعد نمازش هم باهاش میخونه، اشکال نداره. مکبر، امام جماعت، اینا چرا از مأموم ثوابش بالاتره؟ چرا؟ چون شأن اجرا دارد، شأن اقامه کنندگی دارد. هر جا میبینید شما در اسلام شأن اقامه است، اصلا قابل قیاس نیست ثواب، اصلا ثواب قابل قیاس نیست. چرا؟ چون داره اقامه میکنه یک امری رو، چون قائم. اگر این سه رکن نباشن نماز جماعت تحقق پیدا نمیکنه. بابا مکبر چرا واقعا باید ثوابش از ببینید نماز جماعت یه دونش، یعنی یه نفر به یه نفر اقتدا کنه، میگن 70 برابر. دو تا به یکی اقتدا بکنه، سه تا یکی، وقتی 10 نفر به یه نفر اقامه میکنن، دیگه ثوابشو هیچ فرشته نمیتونه بشماره، هیچ کسی الا خود خدا. بعد مکبر ثوابش از مأموم بیشتره. خب چرا؟ چون شأن اقامه است. خدا میخواد احکام اسلامش در بین مردم اجرا بشه، وگرنه اگه میخواست احکامش باشد که در قرآن هست، قرآن هست، قرآن دیگه ته علم، ته معرفت. خب اگه میخواست موجود باشد که هست، این همه پیغمبر آمد که این احکام اقامه شود. شأن پیغمبر، شأن امامت، تحقق یعنی عمل به احکام و دستورات دینی است. خب این میشه شأن سوم. شأن سوم بالاترین نوعه. پس به نظر ما جهتگیری تخصصی یک طلبه باید در ساحت مدیریت باشد ولا غیر. ما حق راضی شدن به کمتر از این نداریم، یعنی حق تلاش به کمتر از این نداریم. آقا الگوی ما ائمه اطهاره، ولی میدونیم که فاطمه زهرا نمیشیم، ما که میدونیم امیرالمومنین نمیشیم، اما الگونه. پس بسم الله الرحمن الرحیم، کل حرف ما این است، جهتگیری یعنی چی؟ یعنی هدف، یعنی هدف غایی یک طلبه باید چی باشد؟ مدیریت اسلامی باشد. بسم الله، خیلی واضح. اونا یک و دو در طولشه دیگه، گفتیم مقام اول، مقام دوم، مقام سوم، در طول. بله من مطلبی پور تلاش میکنم، مثلا به این ساحت نمیتونم به طور کامل ورود کنم، بله در این ساحت متوقف شدم، چون گفتم رابطهش طولیه دیگه، از پایین به بالاست. پایین ترین شأن کار ترویجی تعلیمیست، دومین شأنش تبلیغی، سومین شأن و نهایت شأنش مدیریتیست. اقامه کنندگی است. ببینید ما در ساحت اهل بیت داریم افرادی و دقیقاً برعکسش هم داریم. دقت کنید، مثال بزنم. امیرالمؤمنین میفرماد مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت پیغمبر. اگر شما در کارگزاران حضرت امیر نگاه کنید، سه دسته کارگزار داشتن. دسته اول امثال مالک اشتر. مالک اشتر چی؟ نخعی. امثال مالک اشتر که حضرت امیر میگه مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت پیغمبر. دسته دوم امثال کمیل ابن زیاد. کمیل ابن زیاد چی؟ اونم نخعی. و دسته سوم امثال زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. ببینید هر سه دسته اهل علم بودن. من اینجا دقیقا یه نمودار برای شما بکشم. اهل علم هر سه دسته از عالمترین علمای زمانشون بودن. دسته دوم علاوه بر علم، بعضی هاشون تقوا هم داشتن. یعنی مالک تقوا داشت، کمیل هم داشت، اما زیاد ابن ابی تقوا نداشت. به خاطر همین حضرت میبینید دیگه چه جور نامه زد. علاوه بر تقوا، دسته هر سه دسته باید مدیریت هم میداشتن. مالک داشت، به خاطر همین امیرالمومنین میگه مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت پیغمبر. اما حضرت کمیل میبینید نداشت. به خاطر همین 1.5 صفحه نهج البلاغه حضرت امیر به کمیل نامه زده، به کمیلی که هیچ ایرادی شما نمیتونید توش پیدا کنید. علم در حد اعلی، ساده زیستی، شهادت طلبی، نمیدونم معرفت، بصیرت، عرفان، اخلاق، ساده زیستی، هر چی که بگید. ولی امیرالمومنین 1.5 صفحه نامه زده، میگه لعجزون، آخرش هم میگه لعجزون حاضر بی ارزه و رأیون متبر بی فکر بی تدبیر ولا مجزن عن امیره. کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه. چرا؟ چون ساحت مدیریت نداشت. و دسته سوم مثل زیاد ابن ابی، درسته اتفاقا خیلی مدیریت داشت اما تقوا نداشت، به درد حضرت نخورد. دسته یک. پس شما فهمودید، چون سوال پرسیدید عرض کردم رفتم تو این بحث. گفتید در زمان ائمه چی بودن؟ مساقشو گفتم. پس تمام مقدمات جلسه قبل رسیدیم به جایی که میگیم جهتگیری تخصصی یک طلبه، چون با تعجب استدلال های کردیم اولویت شد ترویج، در جهتگیری گفتیم سه ساحت ترویجی داریم از پایین به بالا: ساحت تعلیمی، تبلیغی و ساحت مدیریت. حالا وقتی از ساحت مدیریت صحبت میکنیم، جهتگیری در هر ستاش رو من خدمت شما عرض میکنم که هر کدومش پله پله اگر بیاید بالاتر، اصلا جهتگیری طلبه در عرصه زندگی متفاوت میشه. بعد وقت زندگی فردی، زندگی اجتماعی و مسائل دیگرش متفاوت میشه. راضی به ساحت اول عرض کنم. آیون در ساحت تعلیمی صحبت کنم. یادتونه گفتم میرسیم به نقاط تلخی. اگر من بخوام توی 5 عرصه نیاز جامعه، 5 عرصه، قبول کردیم که آقا اون نسبتی که برقرار کردیم نسبت بین علم تولید شده با ترویج، اگر بخوام تو 5 ساحت نیاز جامعه، عرصه نیاز جامعه، قطعا یکیش مباحث خانواده است دیگه، نه؟ میتونید بچه‌ها 10 استاد اسم ببرید من یادداشت کنم اینجا؟ بگید من بنویسم. آقای عباسی ولدی، آقای تراشیون، بگید آقای دهنوی، دیگه بانکی پور، دیگه داوود نژاد، دیگه بگید آقا مرحوم مهندسی، 7 آقای حبشی، دیگه میدونید میخوام چی بگم؟ نزدیک به قریب به 100 طلبه اینجایید. دقت کنید، هممون اگه با هم فکر بکنیم شاید بتونیم 10 در مهمترین عرصه جامعه اسم ببریم. 100 اینجا رو هم شاید بتونیم رو هم دیگه 10 استاد تو عرصه خانواده اسم ببریم. بعد برید تک تک نیازهای جامعه رو نگاه کنید. میتونید مفهومش یعنی چی؟ اون طلبه‌ای که داره الان واجبی خرید فروش میکنه، نمیدونم خلاصه قند و شکر و عسل طبیعی، نمیدونم فلان چی خرید فروش میکنه، این طلبه اگر 1/10 اون وقتشو میگذاشت، فقط رفته بود 3-6 ماه با اون صورتی که ما میگیم تو هر زمینه از نیازهای جامعه وقت گذاشته بود، باز کف اطلاعات میشد استاد 11. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر وقتی یه جایی در کشور میخواست دوره خانواده برگزار کنه، وقتی به این ترتیبی که شما گفتید، مثلا با آقای عباسی ولدی زنگ میزد میگه ببخشید فرصت ندارم، زنگ میزد مثلا با آقای تراشون میگه اونم میگه ببخشید فرصت ندارم، سوم چهارم پنجم دهم به 11 میشدید شما تماس میگرفت. و الان کف هزینه‌ای که دارن برای یک ساعت تدریس در کشور پرداخت میشه، کفشا من ندیدم دیگه جایی زیر جلسه 200,000 تومان من ندیدم. اگر یه طلبه ذره تخصص اجتماعی داشته باشه در تازه حوزه تعلیمی که پایین‌ترین ساحته، اگر یه طلبه پایین‌ترین ساحت ترویجیش یعنی اجتماعی داشته باشه، کفش روزی یا روزی فقط 5 جلسه هم بره تدریس، 5 جلسه هیچه ها، نه 3 جلسه، میشه روزی 600 تومان، 30 روزش میرفت میشد 18 میلیون تومان. بعد نشسته طلبه ما داره عسل خرید فروش میکنه، بعد میگه اقتصاد طلبه گرفتاره. این طلبه با عرض پوزش عرض میکنم، طلبه ای تازه، من اصلا نمیگم تدریس برید به خاطر پولا، ولی دارم میگم اگر طلبه جهتگیری تخصصی داشته باشه، والله 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 معیشتش هم قطعی تضمین است. با عرض پوزشون، طلبه‌ای که نمیتونه از عرصه بعد از 10-15 سال 7-8-10 سال توی حوزه بودن یک حداقل‌های اقتصادی رو داشته باشه، با عرض پوزش این طلبه بی ارزه است. با تمام صراحت عرض میکنم این طلبه بی ارزه است. بله، ساده زیستی قطعا یک شرطه. خیلی خوبه طلبه توان، ببینید آقایون، در اسلام فقر زینت نیست، ساده زیستی زینته. تو رو خدا نرید برید تمام صحبت‌های آقا رو نگاه کنید، نرید بگید فقر زینته، ساده زیستی در اسلام زینته. فقر یعنی عدم توانایی، ساده زیستی یعنی در عین توانایی اما نخواستن برای مصرف نکردن. آیا از امیرالمؤمنین فقیرتر تو عالم نبود؟ بود. این همه شنیدید امیرالمؤمنین نان و نمک، نان و خرما به دوش میکشید میرفت به فقرا میداد، معلومه که از علی فقیرتر بود، اما چرا وصله نعلین آقا امیرالمؤمنین در تاریخ ماندگار شد؟ چون میتوانست پادشاهان زندگی کند اما نکرد. تمام ائمه ما از توانمندترین افراد در حوزه اقتصاد بودن. بابا فدک فصل برداشت محصول که میشده تا 8,000 کارگر روش کار میکرده، اما امیرالمؤمنین انتخاب کرده بود ساده زندگی کند. اگر طلبه ای توانمندی اقتصادی نداشته باشد، مصداق اسلام نیست. طلبه باید عرضه اقتصادی داشته باشد، عرضه و توانمندی اقتصادی داشته باشد، اما خودش تصمیم بگیره در سطح ساده ترین افراد زندگی کنه. خیلی فرق میکنه بین فقر با ساده زیستی. شما هیچ روایتی پیدا نمیتونید بکنید که بگی آقا حکومت آقا صاحب الزمان مثلا فقر در زینت است. نه اتفاقا، ببینید آقا، برید اینا رو ببینید، برید صحبت‌های آقا رو نگاه کنید. بله، امام، آقا امام از ملاکترین، پدرشون از ملاکترین افراد منطقه خودشون بودن. حضرت آقا اگه میخواست الان میتونه سر تا پاش مثل خیلی از جاهای دیگه طلا بگیره، اما آقا انتخاب کرده اینجوری زندگی کند، ولی توانمندی دارد. طلبه ما که الان نتواند اقتصاد، مراجع امام نگاه کنید، مراجع اگه میخواستن نمیتونستن تو بهترین خونه ها زندگی کنن؟ اینا تقواشون باعث میشه تا انتخاب کنن ساده زندگی کنن. آقایون به خدا، اینو دارم به عنوان یه طلبه برادر کوچکتر به شما عرض میکنم، فقط 3 تا 6 ماه با روشی که ما خدمتتون عرض میکنیم، شما رو هر موضوعی که جامعه نیاز داره ها، نبرید 2 مرتبه فقه و کلام و اینا، نه، اونا سر جوش، داریم تو حوزه ترویجی صحبت میکنیم، آنچه که مردم نیاز دارن، برید شما 3 تا 6 ماه وقت بگذارید. من با صراحت به شما میگم ما روزانه تا 85 دعوت رسمی داریم، روزی 85 دعوت از تک تک این بچه های مؤسسه میقات. روزی 85 دعوت سبتی. خدا رو شاهد میگیرم اگر بچه کسی بخواد حتی 10 جلسه در روز تدریس کنه میتواند. والله دارم قسم میخورم از عمق وجود، فقط دلم به حال طلبه های میسوزه که الان جا بعضی جاهای بزرگ کشور میگن آقا میای تدریس، بهشون میگیم فرصت نداریم، اگه بخوای فقط 5 تا 7 صبح. تمام انسان هاشون رو 5 تا 7 صبح میارن میشونن سر کلاس. والله بارها تدریسامون 12:30 تا 2:30 شب بوده، برید بپرسید. شما 10 جلسه در روز بخواد 10 تا 200 تومن اصلا نیست دیگه ها، جلسه نیست 200 تومن، به خدا نیست. من دارم کفش میگم میشه روزی 2 میلیون تومن، نمیگم 10 تا، شما 5 تاشو برید 5 تا 2 میلیون 200 میشه 1 میلیون. 30 روزش حتی جمعه هاش هم تدریسش میشه 30 میلیون تومن. کی میگه ما اگر تو عرصه طلبگی دستمون پر باشه اقتصاد نداریم؟ بعد طلبه نشسته ته درس خارجا کلن اون 5-6 ردیف آخر کلن خرید و فروش محصولات ارگانیک و نمیدونم خلاصه واجبی با زرنیخ طلایی است و زرنیخ نمیدونم غیر طلایی چیه، نمیدونم این چیز هست. به خدا بیچارگی حوزه است. والله اینا جهت عدم وجود جهتگیری تخصصیه، چون نفهمیدیم کنشگری طلبه در اجتماع چیه. چی رو؟ با عرض پوزش عرض میکنم، ببخشید و عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، بنده با عرض پوزش عرض میکنم، ما تمام طلبه های مؤسسه‌مون زیر 30 سال سن نشونه. حالا تمام که میگم، ایشون فرمودن که این چیزی که شما میگید بالای 35-40 سال سن انسان تازه میرسه. تمام طلبه های ما بالغ بر 90% زیر 30 سال سن نشونه و همه این بچه هم شما روزی که تدریس می رفتن در همون دانشگاه ها نگاه کنید از 18-19 سالگی شروع کردن. اصلا یک بار، آقا اینو با صراحت بهتون بگم، یک بار بینید بچه هم، من 16 سال مؤسسه دارم، سالی 200 نفر طلبه هست اونجا. این آقای حسن بیگی که اینجا واستادن، آقایشون مسئول مرکز طلاب ما هستن، تمام تبلیغ ها آقای بنپوری همون آخر نشستن، بهت بپرسید یک بار گوش بدید، اشون قرارگاه طلابن، ایشون مرکز طلاب، دقت کنید، یک بار یک جا حتی از بچه های ما مدرک نخواسته. اگر هر کسی میگه آقا ما بخواستیم بریم تبلیغ، بهمون گفتن سطح چندی، این یعنی که ما اون تخصص لازم رو نداشتیم. چرا؟ یه قاعده بگم، خواهش میکنم، التماستون میکنم، برید صوت اعتبار رو گوش بدید. 45 دقیقه یک ساعت بیشتر نیست، ولی زندگی ها رو متحول میکنه. صوت اعتبار رو گوش بدید. یه سوال بچه از شما میپرسم. قاعده اینه که نیاز نیازمند. کی به کی نیاز داره؟ نیازمند دنبال نیاز خودش میدوه، درسته؟ اگر شما یک تخصصی داشته باشی که یک انسانهایی به شما نیازمند باشن، کی برای کی شرط میگذاره؟ شمایید که برای اون شرط میگذارید. اگر شما به اونا نیاز داشته باشید، اونا به شما برای شما شرط میگذارن. اگر شما مثل همه دانشجویان عادی یا مثل طلبه های عادی زندگی کرده باشید، شمایی که باید دنبال شغل بدهی، شمایی که باید دنبال منبر بگردی، شمایی که باید دنبال مسجد بدهی. اما اگر خاص زندگی کرده باشی، شغل هست که دنبال شما میدوه. این قاعده بشریه اصلا بچه ها، نه پایه ملاکه. خدا رو شاهد میگیرم بنده الان 40 سالم، از 18 سالگی داریم تدریس میکنیم تو دانشگاه ها، هیچ وقت یک نفر از ما نپرسید مدرکتون کیه، مدرکتون چنده، پایه چندید، لیسانس دارید یا فوق لیسانس دارید. اصلا شما خودت مگه سخنران برای هیئت محله خودت میخوای دعوت کنی به پایش کاری داری؟ خدا وکیلی یه نفر بلند شه بگه آقا ما تو دهه محرم وقتی میخوایم سخنران دعوت کنیم برای مسجد محلمون، میریم نگاه میکنیم ببینیم طرف سطح 2 یا سطح 3. شما نگاه میکنی ببینی حرف به درد بخور داره برای جوانای محل یا نه. شما نگاه آقای رحیم پور از قدیم چه مدرکی داره؟ اگه شما وقتی میخواد آقای رحیم پور رو دعوت کنید به مدرکش نگاه میکنید؟ مگه شما با آقای علیرضا پناهیان وقتی میخواید دعوت کنید مدرکش رو نگاه، هیچ کس به مدرک من و شما نگاه نمیکنه، به داشته های شما نگاه میکنن، ببینن شما آیا حرف به درد بخور دارید یا ندارید. اصلا کاری نداره شما کی میگه بعد از 35-40 سال، بنده در هر سنی شما بگید، در هر سنی ما داشتیم طلبه هایی در هر سنی، بنده یکی از بچه ها میدونن، یکی از طلبه هایی که داریم داشتیم تو مدرسه الان 21-22 سالشه، 16 سالش بود، 16 سالش بود که من بارها میگفتم درد بلای خیلی از طلبه ها درد بلای این بخوره تو امثال سر امثال ما، خیلی از ما طلبه ها بارها من اینو میگفتم، 16 سالش بود، بنده کیف میکردم این آدم رو میدیدم، هر چی بهش میگفتی یه قطره رو زمین نرفته بود، هر چی رفته بود عمق وجودش شده بود، الانم هزار جا میخونش، الان تو بین الملل داره کار میکنه، این حرفا چی؟ اصلا ببینید آقایون، نیازمندی جامعه به شما نه تابع سن شماست، نه تابع پایه شماست، نه تابع هیچ چیزی، فقط تابع داشته های حقیقی شماست. داشته های حقیقی شما علم، معنویت، اخلاق، ایناست. جهادی بودن است. یه طلبه که داره مثلا چند سال رفته تبلیغ یه جایی، دو مرتبه زنگ نمیزنن به خانش، خب این معلومه طلبه معمولا علل قاعده مشکل داره. مگه میشه اخلاق خاص، مگه میشه رفتار خاص، مگه میشه علم خاص داشته باشید مردم تو سر خودشون نزنن، حلوا حلوا نکنن شما رو؟ اینا جملات آقاست، والله برید نگاه کنید، آقا میفرماین هر جایی میبینید یک طلبه خوب دینی با اخلاق و رفتاری بوده، آقا میفرماین مردم پروانه وار دور این آدم میگردن، طلبه میگه آقا من جا برای تبلیغ گیر نمیاد، حوزه علمیه چه کار میکنه، دفتر تبلیغات چرا اینجوریه، چرا عرصه برای ما، واقعا خاک به سر اون طلبه که اینجوری باشه، طلبه که منتظر ساختار است که یکی بیاد یه جای اعزامش کنه برای تبلیغ، طلبه هنوز طلبه نشده، کد طلبگیش نیومده، برند طلب خود روش جامعه بهش نیاز داره، اما به شرطی که حقیقت داشته باشه این طلبه. تازه این پایین ترین ساحتش رو گفتم، آقایون برید بپرسید، به خدا سالی 200 تا طلبه داره میاد تو مجموعه ما، برید بپرسید، اینا داستان نیست، دارم از یک تجربه 16 ساله میگم به روشی که هیچ کس باور نمی کرد. ما چه کاریم که این همه دانشگاه بخواد بعد از بچه ها دعوت بکنه؟ برید بپرسید از آقای بنپوری، از آقای حسن بگی بپرسید آقا ما یک دهم درخواستا رو میتونیم پوشش بدیم؟ تازه دانشگاه ها بالاترین سطوح کشوره، تازه من هنوز به جهتگیری تخصصی تو عرصه مختلف نرسیدم. بگذارید بگو برادر،
یک ساعت رو اینجا نظر جام ساعتی که بعضیا اصلا استعدادی علاقه ندارن برن تو سمت، خب یعنی بیان تو سمت دوستان کار علمی صرف بکنن یا پژوهش صرف بکنن.
اولا که اگر واقعا یه طلبه ای تو همونا هم خاص باشه بازم کار براش هست، اما ما گفتیم جهتگیری تخصصی داریم، مستاق ما داریم هدف مشخص میکنیم، گفتیم آقا پله پله اومدیم بالا، گفتیم طلبه باید طبق دو تا ساحت بیاد حوزه، گفتیم یا تولید علم به قول شما همون، یا گفتیم ترویج، بعد اومدیم استدلال کردیم که الان اولویت تبلیغه. حالا شما میگی یه نه الان من دیگه هیچ بحثی ندارم راجع به تولید علم، چون پله پله دارم، من دارم هدف گذاری رو مشخص برای شما بیان میکنم. همون ابتدای جلسه هم اول جلسه قبل گفتم چی؟ گفتم با عرض پوزش نسبت به تمام نظریات مختلف در ساحت تربیت و نمیدونم شأن طلبگی و اساتید مختلف، بنده دارم به عنوان یه طلبه ساده دارم نظریات حقیر خودم رو بیان میکنم، به نظر بنده طلبه الان اولویتش اینه. بله اون کسی که استعداد به قول شما نداره یا از روز اول با هدف دیگه اومده، اونا رو توضیح دادیم مفصل، گفتیم اونا هم خیلی ساحت خوبیه، شرطش هم گفتیم تسلط بر علوم تولید شده قبلی، اونا هم توضیح دادیم قشنگ دقیق. الان ما داریم راجع به این حرف الان صحبت میکنیم، ولی با این حال اگر کسی حقیقتا در زمینه پژوهش و تولید علم هم حرف خاص، آدم خاصی باشه، اونم رو زمین نمیمونه. بگید سریعتر میرسیم، هنو که نگفتیم که، تازه یکیش می نه نه دو بگید بچه بریم جلو. این سه تا شیش ماه گوش بدید بچه ها، نگاه خوب گوش بدید، یه مرضی افتاده توی جان حوزه، یک مرض به مفهوم واقعی کلمه، این که وقتی میخوان اسم یک نفری رو بگذارن استاد، اینجوری باهاش تعامل میکنن، میگن آقا کفش باید سطح دو داشته باشه، یعنی پایه 8 مثلا 9 اینا مثلا، بعد تازه شروع کنه 4 سال مثلا میگن میخواد استاد خانواده بشه، 4 سال مثلا تازه یو بره مثلا یه دوره تخصصی فلان تا بشه میگن مثلا استاد خانواده. حالا همین جوری دیگه، نهاد رهبری همین جوری میگیره، همه جا همینطوری. با یه روش منطقی معقول علمی ثبت شده جهانی گفتیم، صوتش یک ساعته برید گوش بدید، 45 دقیقه است یه جور گوش بدید، میذاریم براتون توی کانال رزمایش، خواهش میکنم برید گوش بدید. اگر صوت اسمش روند استاد شدنه، اسم صوت اینه ها؟ تو سایت فکر نمی کنم باشه، نمیدونم، ما براتون تو کانال میگذاریم. یک مدلیه برای استاد شدن، ما تعهد میدیم اگر کسی پایبند به اون روش باشه، با 3 تا 6 ماه اونم حد اکثر روزی 1 تا 2 ساعت بخواد وقت بگذاره میتونه استاد بشه. 3 تا 6 ماه حد اکثر ها، اونم با 1 تا 2 ساعت وقت گذاشتن در روز میتونه استاد بشه. یه کار کاملا علمی، عقلی، منطقی. تنها مانعش چیه؟ اون جو روانی حاکم بر فضای ذهنی ما و حوزه است. اگر کسی بتونه اون روش رو بشکنه، به همه این موفقیت هایی که عرض میکنم میرسه. اون دوست بزرگوارمون هم اون ساعت قبل گفتن که آقا روند حوزه نمیگذاره. بله، روند حوزه مخالفه، ما مثلا کار به حوزه نداریم، ما هم داریم میگیم آقا با چه روندی برید این روش رو به هر استادی دقیق ببینید، نه که برید بگید آقا مطلبی پور گفت که مثلا 3 ماه یه ساعت در روز، اونم مثلا میگه آقا مطلبی پور فلان خورد، اینجوری نه، بگید آقا روندش داره چی میگه، دقیق بگید، بگید آقا گفته اگر کسی به این روش، به شرطی که به این روش عمل بکنه، ظرف 3 تا 6 ماه یادداشت برداری کنید. ساده ترین حرف عالمه، ولی شما میبینید تو همون صوت کلی داریم با طلبا بحث میکنیم که آقا به خدا میشه، به الله میشه، به پیر پیغمبر درسته، چه مانعی داره؟ خودتون گوش بدید، خودتون قضاوت کنید.
با یک فشار خیلی باز، یعنی تقریبا هیچ فشاری نداره،
یعنی راحت،
یعنی خیلی راحت، یعنی من خودم میگم تقریبا هیچ فشاری نیست، اذیتی هیچ مشکلی نبود. یکی از رفقا توی همین 3-4 ماه استاد شد، آقای نادری، مدیریت زمان برنامه‌ریزی، با اومد تو مؤسسه چند بار تدریس کرد، با خود من آقای حسن بیگی، آقای دوستان چند بار زنگ زدن، تابستون نبودم شهرستان، و یک فشار من داره تازه بگید که شما گفتید فشار خیلی میکنه، ولی خیلی سطح کار بالاتر،
الحمدلله شاید از غیب رسید. حالا ما دیگه آقا دقت کنید، امشب به ایشون 2 تا غذا میدیم. شما امشب بیا پیش خودم بخواب که از بلایای زمینی و سماوی خلاصه حفظ بشی امشب. آره. خب دو آقایون دقت کنید، پس یک ساحت چی شد؟ ساحت تعلیمی. دو، تو ساحت تبلیغی، تو ساحت تبلیغی بگم در ساحت تبلیغی حضرت آقا نه گفتم مثال تا 5 تا گفتم هرچی شما هر ما 14 تا نیاز اصلی جامعه رو تو دفترچه مؤسسه گذاشتیم، هر کسی میخواد مثلا ذهنیت ما رو بدونه، ما 14 نیاز عرصه اولیه جامعه رو اونجا گذاشتیم تو دفترچه پذیر، تو دفترچه آموزش مؤسسه است، دفترچه رشته های آموزشی مؤسسه اونجا گذاشتیم. بله، و رشته های مؤسسه مشخصه، همین رشته هایی که میبینید به قول دوستمون چند ماه توش کار میکنن، اینقدر هم زنگ میزنن ولی باز تازه بچه های ما فرصت نداره. خب آقا دقت کنی، گوش بدی، سری بگی
استاد، الان این 3 تا 6 ماهی که میگید مربوط به میزان استعداد طرف هم میشه یا نه؟
ببین برای کنترین استعداد گفتم، برای کنترین یعنی برای دیگه گاگولترین آدم های موجود، اسکلترین طلبه، با چه مفهومی بگم؟ خیلی خوب گوش کن آقایون، اجازه بدید. این روش اصلا مال فقط طلبه هم نیست، من به دانشجو هم میگم. ما یه دانشجوی داشتیم از خوزستان، این بزرگوار اومدن تو مجموعه ما، یک سال کار میکرده، اومده بودن به خاطر مسائل مختلفی تو مجموعه ما یه نفر معرفی کردن. من باهاش صحبت کردم، بعد چند ماه ایشون قانع شد که روش زندگیش رو عوض کنه. من بهش گفتم که ببین 3 ماه اصلا نون جو بخور، برو زیر پله زندگی کن، هر کاری داری تعطیل کن. چون بعضیا میگن آقا تو این 3 تا 6 ماه دیگه چی کار کنی؟ منم میگم بابا خب تا الان داشتی چه کار میکردی؟ الانم میخوام اون کارو بکنی. حالا هر جوری بوده دیگه این 3 تا، ولی واقعا بچه‌ها میارزه 3 تا 6 ماه، خدا شاهده. آب بخورید فقط، هیچی نخورید، هیچ کاری، هیچ هزینه نکنید. یعنی اگه هر کی هر بهانه بیاره ها. بعد بهش گفتم ببین اصلا فرض کنید 3 ماه هیچی، آقا من اصلا هزینه‌تو میدم خوبه؟ بابا 3 ماه بیا بشین پای، خدا شاهده بچه‌ها. ایشون تو زمین اقتصاد گفت من میخوام این روند استاد شدن در هر موضوعی روشه، اصلا موضوع نمیگیم ما، روشه، میگیم تو هر موضوعی میخوای استاد بشین. ایشون گفت من تو زمین اقتصاد میخوام کار کنم. ما ایشون رو دقیقا با همین روش آوردیم، بعدم بس کردیم مجموعه های دکتر عبدالملکی اینا که اون موقع هنوز نفت و وزیر بشه، این قضیه ما 6 7 سال پیشه. خدا شاهد ایشون شد نماینده استانشون تو مؤسسه های دکتر عبدالملک ظرف 3 ماه، خدا شاهده 3 ماه. برید بپرسید، برای خودش بپرسید. البته الانم معلم تو آموزش پرورش، یعنی کسی که کارگری میکرد تو اصلویه، الان ایشون معلمه توی آموزش پرورش. برید بپرسید. خب آقا گوش بده، گوش بده برادر. اما جهتگیری پس جهتگیری تخصصی در عرصه تعلیمی رو گفتیم، گفتیم بشید استاد متخصص. جهتگیری تخصصی در عرصه تبلیغ، ببینید حضرت آقا سال 74 یک کدی به ما دادن، میفرمان دروید سراغ اقشار حساس و مؤثر. خیلی واضحه. آخه من نمیدونم چرا بعضن ما اینقدر گیراییامون مثلا کمه. بابا آقا خیلی کد منطقی عقلی خیلی واضحی دادن، بروید سراغ اقشار حساس و مؤثر. دیگه از این ساده تر بابا به خدا صرف تصورش موجب تصدیقه. دیگه از این بدیهی تر میگن آقا میخوای وقت بگذاری، رو چی باید وقت بذارم؟ منطق حکم میکنه اون وقت تبلیغی که میخوای بگذاری کجا بگذاری؟ میگه یه جایی که مهمتره. خب خیلی حرف ساده است آقا، اقشار حساس و مؤثر. حساس نسبت به انقلاب اسلامی، یعنی اگر اینا تقویت بشن انقلاب تقویت جدی میشه، اگه اینا ضربه بخورن انقلاب ضربه جدی میخوره. خب با این ملاک میگیم آقا مثلا خب بالاخره خیلی هم حساسن، ولی درجه بندیشون فرق میکنه. مؤثر نسبت به غیرشون که خیلی واضحه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب گوش بدید، نرید فردا بگید مطلعه پور گفته روستا یا آدم های بدی هم به درد نمیخورن، ما سطحمون بالاست. خدا لعنت کنه بنده اگه یه زمان این چه حرفی بزنم. ولی میگیم در مقام اولویت بندی یه طلبه با این کمبود طلبه در جامعه میخواد وقت بگذاره، آقا فهمدن برید سراغ اقشار حساس و مؤثر. آقا قبولا یه روستا خیلی واجبه، اما روستا ما مهمتره یا معلمان کشور ما؟ خب حالا با این دوتا ملاک از بین 47 لجنه جوان تو کشور، از بین تمام اقشار جوان تو کشور، ما با 19 دلیل میگیم. ببینید بچه ها ما داریم تو جرگیری تخصصی رسما داریم هدف گذاری میگیم. ما با 19 دلیل میگیم آقا طلبه اولویت های اولش با اولویت اولش باید این 4 قشر باشه. خیلی ساده داریم میگیم. اینکه آقا این 47 قشر چیه اینا الان بحثمون نیست، وقت نداریم. 19 دلیل چیه وقت نداریم. همش اینایی که میگم فکر کنم بدیهیاته. اقشار حساس و مؤثر کیه؟ 1 طلاب، یعنی طلبه تبلیغ کند برای طلاب، یعنی کار فرهنگی کنید روی طلاب، یعنی مخاطب هدف جهتگیری تخصصی شما در تبلیغ بشود طلاب. گوش بدید، ما در کشور 128 هزار روحانی تبلیغی داریم. روحانی تبلیغی اینجا معادل روحانی ملبس گرفته شده، دقت کنید، نه کل طلبه ها، روحانی تبلیغی. از این میزان 8000 تاش رسماً ضد انقلابه، یعنی رسماً در مدارسی درس میخونن که اینا مخالف نظامن، مثل سید صادق شیرازی، مثل آستالی محمد دستقیب در شیراز، تو همه استانهایی که دوتا داریم. بله، اینا آمارهای رسمی کشوری دارم عرض میکنم، گوش بدید. 12000 تاش به علت کهولت سن یا بیماری های لاعلاج فعالیت فرهنگی تبلیغی ندارن. 20000 طلبه تبلیغی ما در مشاغل غیر مرتبط با روحانیت مشغول شدن. غیر مرتبط، ببین، غیر مرتبط، نه اینکه بره نهاد رهبری دانشگاه بشه، نه اینکه قاضی بشه، اینا خوبه، اینا تکالیفی که آقا با سراد، نه اینکه بره مثلا فرزن امام جماعتی مسجد، نه، غیر مرتبط، رفته توی یه مثلا کارخونه، توی یه جایی، مثلا توی دبیرخونه داره یه جای مهر میزنه، مثلا یه جایی داره مثلا خلاصه واجبی زرنیخدار میفروشه، مثلا این کارا اینطوری. دقت کن، بگذاریم جمعاً 68000 روحانی تبلیغی اصطلاحاً انقلابی داریم. خوب گوش بدید، انقلابی به چه مفهوم اینجا؟ یعنی پنجه مستقیم به صورت انقلاب اسلامی نمیکشه، یعنی انگوش اینجوری مستقیم تو چشم آقا نمیکنه. خب اگر همه اینها فن بیان عالی، علم عالی، اخلاق عالی، تقوا، بصیرت، همه چی عالی، تقریبا میشه به ازای هر 1300 و تقریبا 70 نفر تو کشور یه روحانی. در اروپا به ازای هر 170 نفر یه دونه کشیش وجود داره. حضرت آقا فرمودن در برید صوت آقا در با شورای عالی شورای عالی حوزه نگاه بکنید، آقا فرمودن در با اعضای شورای عالی حوزه باید برسیم به جایی که به ازای هر 50 تا طلبه 50 نفر تو کشور یه طلبه داشته باشه، یعنی همین جوریش هر یه طلبه باید 24-5 برابر خودش کار بکنه تا به اندازه عدد کمی که آقا گفته برسه. این وضعیت حوزه است. چند تا گروه تبلیغی، ببینید بچه ما در حوزه 684 گروه جهادی طلبگی رسمی ثبت شده داریم. ببینید وقتی میگم در حوزه، یعنی معاونت تبلیغ حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی، تشکل فراگیر تبلیغ، گروه طلاب و از این داستان ها اینطوری. تقریبا نزدیک 700 گروه جهادی طلبگی داریم. از این میزان چند تاش اومده رو طلبه ها کار میکنه؟ کمتر از 7 مجموعه. این یک. دو، بریم سراغ قشر دوم، دانشگاه های کشور، برش دوم دانشگاه ها، جهتگیری تخصصی تبلیغ دارم میگم. ما در کشور 3 میلیون، دو شماره دوه، 3,280,000 دانشجو داریم. بچه ها یه مقدار زمزمه است توی جلسه. 3,280,000 نفر دانشجو داریم الان که داریم چش تو چش نگاه میکنیم، ما نه فارغ التحصیل، 3 میلیون، تقریبا نزدیک به 480 واحد اصیل دانشگاهی داریم، واحدهای بزرگ، واحدهای کلان، از مراکز غیر انتفاعی و نمیدونم مثلا دانشگاه‌های غیر انتفاعی و آزاد کوچیک و اینا اصلا صحبت نداریم، ما مراکز اصلی دانشگاهی 480 تا تقریبا واحد دانشگاهی اصلی داریم. همه اینها رو شما بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، فقط مثلا به عنوان مثال توی زمینه‌های مختلف تو هر حوزه که فکر بکنی جمعاً 5 گروه جهادی طلبگی، بابا قرمز بنویسم، 5 تا گروه جهادی طلبگی حد اکثر در تخصصی ترین حال. ببینید بچه ها 5 گروه داره توی فضای دانشگاه ها کار میکنه. 700 گروه جا، ببینید بچه ها اینو بگم، هر جا دارم میگم گروه جهادی، دقت کنید، ما گروه جهادی زیاد داریم که مثلا همه جا کار میکنه، یعنی مثلا تو فرزن میره این هفته مثلا روستاها، یه بارم میره تو مدارس، یه بارم میره جا، حالا شاید یه 4 بارم مثلا دانشگاه بره، یا اینکه نه مثلا 30 تا نیرو داره فرزن، مثلا 20 تاش میره تو مدارس، مثلا 3 تاش هم که قوی ترم میره تو دانشگاه. اینا منظورم نیست، گروه جهادی تخصصی. ببینید آفرین، محور کارش این باشه، چون داریم از جهتگیری تخصصی صحبت میکنیم. 5 تا این بچه ها، برای طلبه 7 تا، برای دانشگاه ها حد اکثر 5 مجموعه. بریم سراغ قشر سوم، شماره 3، معلمان کشور. ما 950,000 نفر تو کشور معلم داریم که 15.5 میلیون دانش آموز من و شما زیر دستشونه، فرزندان من و شما 15.5 میلیون، 950,000 تا. از این میزان 850,000 تاش معلمه، 100,000 تاش کادر آموزش و پرورشه. برای کل معلمان کشور 3 گروه جهادی طلبگی داریم. سه تا. دقت کنید، سه تا. گوش بدید، باقی همه تو روستا تپیدیم، ما باقی همه رفتیم داریم تو مترو، تو پارک، تو لب ساحل داریم کیف میکنیم، همش همینطوره. برید نگاه کنید، خوباشون میرن تو دانش آموزی، خوبامون میرن دانش آموزی که حالا عرض میکنم. سه تا. آقایون ببینید، فقط ما 95,000 دانشجوی دانشگاه معلمان داریم، 95,000 دانشجویی که الان دانشجوست که این آدم کد رسمی آموزش پرورش داره و اینا قطعا فارغ التحصیل بشه معلمه، نه اینکه شاید معلم بشه، قطعا معلمه. 95,000 دانش آموز دانشجویی که 3 ماه قبل به این آدم میگفتن دانش آموز، یعنی خرداد این آدم دانش آموز بوده، مهر ماه این آدم بهش میگن دانشجو، ولی کو چرا براش کار نمی کنیم؟ بعد طلبه ما نشسته داره عسل خرید فروش میکنه، بعد میگه عرصه تبلیغ نیست. 95,000 نفر در 109 واحد دانشگاهی، فقط از این میزان 850,000 معلمی که تو کشور داریم 65% زیر 35 سال سن نشونه. آقایون هر معلمی برای که بازنشست بشه باید الزاماً 1,000 ساعت آموزش تخصصی ضمن خدمت ببینه. اگه بپرسید دیگه پدر مادراتون این برنامه میپرین، میگه آموزش ضمن خدمت معلمان تا نگذرنن بازنشست نمیشن تو 30 سال خدمتش. از این میزان این 32 تا سرفصل داره که 28 تاش 100% فرهنگی است. من با روش کلاسداری و مهارت و اینا کار ندارم، 100% 28 تاش 100% فرهنگی است. نسبت ما طلبه ها با این آموزش ضمن خدمت چیه؟ میدونی چقدر معلم تو صف آموزش ضمن خدمته؟ والله کمترین عددی که معلمان پای کلاس من جوجه طلبه نشستن والله 630 نفر بوده. هر جا میریم آموزش ضمن خدمت چند صد تا معلم میاد میشینه، مگه تعارف داره؟ کو ما کجاییم؟ بلند شید 4 نفر بلند شید برید تو شهرتون بگید آقا ما آموزش ضمن خدمت رایگان براتون برگزار میکنیم، نه پول میگیریم نه چیزی. ببینیم مخاطب نیست؟ کی میگه کار نیست؟ کی میگه عرصه جهتگیری تخصصی اگه داشته باشید، کی میگه عرصه برای طلبه نیست؟ معلمای کشور الحمدلله 3 گروه. بعدم نشستیم یقه ما طلبه ها فقط منتقد فضای کشور شدیم، چرا دانشگاه ها اینطوری است، چرا نمیدونم معلما کشور، چرا وضعیت مثلا مدارس این چنین است. خب کو ما کجای کاریم؟ تو کل دانشگاه ها چرا نمیریم؟ به دلایل واهی. آها من نمیتونم. خب بی خود برو مطالعه کن. حاجا خب بریم نمیدونم میتونیم از پسشون بر بیایم. خب بی خود تلاش کن. چرا کار نمیکنیم تو عرصه معلم ها؟ چهارمین عرصه به نظر ما نیروهای مسلح کشور با تمرکز بر سپاه. چرا؟ یکی از دلایل فقط عرض کنم، 95.5% مدیران آینده کشور از این 4 قشرن. اگه کسی اعتقاد داره مشکل مدیریت تو کشور هست، اگه میخواد کار تبلیغی بکنه رفتی تو روستا؟ آقای طلبه‌ای که خیلی درس میخونی رفتی تو روستا؟ ما مدیران آینده کشور از این 4 قشرن، کجای کاریم؟ سرجمع این 4 قشر در نیروهای مسلح بچه ها فقط 3 تا مجموعه داریم. سرجمع این 3 تا به اندازه انگشتان مثلا 1.5 دست نمیشه، 2 دست نمیشه. سرجمع این 4 قشر به 15-20 تا نمیرسیم گروه. همین چه کار میکنیم تو کشور؟ بعد میگه طلب میگه آه عرصه تخصصی نیست. عرض کردم تمام اینها را الان میقات 16 ساله داره کار میکنه. 16 سال نه ازتون مدرک میخوان، نه مجوز میخوان، نه تو کیستی میخوان، به شرطی که حرف خاص داشته باشی. آقایون دیگه مصداق بارزش میگیم، ما طلبا میگیم عدل و دلیل علی امکان شی وقوعه، بالاترین استدلال بر این که یک کاری میشود وقوعشه. اگر یه نفر بیاد 100,000 سال استدلال بیاره که آقا نمیشه رفت بالای سر سقف اینجا، اگه یه نفر رفته باشه استدلال تو باطله نه واقعیت. اگه یه نفر بیاد بگه آقا نمیشود، اگه بریم میخوایم بریم تو دانشگاه ها میگن آقا مجوز تو کی هستی؟ اگه یه نفر صدها ساعت استدلال بیاره بگه آقا میخوایم بریم تو نیروهای مسلح بگن شما کی هستی، کجا از کجا اومدی، میگم آقا ببین بالاترین دلیل بر امکانی که میشود میخواد. 16 سال یک بار از ما مجوز نخواستن، 16 سال یک بار یه دونه طلبه نگفتن تو پای چندی، مدرک چیه، تو کجای کاری، ولی حرف خاص داشته باشی. جمعا ما 10 تا گروه نداریم، 20 تا گروه نداریم تو عرصه‌های تخصصی تبلیغ. بعد میگیم آقا کار نیست. بعد میگه آقا حالا تو روستان بریم، نه خونه عالم هست فلان. بعد میدونید نتیجه چی میشه؟ همسر شما نگاه میکنه به وضعیت جامعه، بعد نگاه میکنه طلبه این، بعد نگاه میکنه به حوزه اثر من و شما، بعد میگه تا کی میخوای بری تبلیغ؟ ولی وقتی ببینه که آقا ببین نگاه کن 2000 تا دانشجو زیر دست توست، میبینه، لمس میکنه، میفهمه، اونم انسانه، استدلالی نیست. من بعضی موقع با طلبا صحبت میکنم، میگه آقا خیلی برای خانمم صحبت کردم، قبول نمیکنه. میگم بابا حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم، وقتی گفت آیا واقعا اون دنیایی هست نیست، یه ذره شک کرد، خدا نیومد دو مرتبه براش استدلال کنه، خدا اومد بهش گفت برو 4 تا جک و جونور بکوب، ببین تیکه تیکه کن، بذار سر کو اینجوری کن، ببین بلند میشه یا نمیشه. نیومد استدلال کنه، باید ببینه، لمس کنه، حس کنه. همسر طلبه حس نمیکنه اثرگذاری طلبه رو. چرا هستن؟ برای چی ما تو مؤسسه میقات میتونیم از آدم ها پول بگیریم و زمون بشن؟ چرا؟ چون طلبه جایگاه پیدا میکنه، عرصه پیدا میکنه، و طلبه ما نشسته داره دو تا چهار تا میکنه. بگو برادر. هر کنش خاصی لیستشو به شما میدم به. چون داره صوت ضبط میشه. هر کاری، هر نوع کاری. الان عرصه‌هاشون مختلفه، بعضی حالا ببین بچه ها، اونا روش تخصصی تبلیغ دانشجو 17 جلسه صوت گذاشتیم، 17 جلسه صوت گذاشتیم اونجا به شما گفتیم از حوزه های از حوزه دانشجویی وجود داره تا انواع دوره های آموزشی فرهنگی تبلیغی تا هزاران مسئله مختلف. اما عرصه سوم عرض کردم با همین ضریب شما نگاه کنید. آقا دقت کن، آقا گوش بده، برادر من گوش بده، بچه ها اصلا فرصت نده. ببین گفتیم حساس و مؤثر. ببین ما نمیگیم پزشک مهم نیستا، ولی به نسبت این چهارتا خودت بسنج، اولویت بندی خود شما بسنج. ببین بچه ها پزشک داره زیر دست اون معلمه تربیت میشه، پزشک داره تو دانشگاه ما تربیت میشه، دانشگاه دانشجوهای پزشکی رو شما برید بررسی کنید، اشکال نداره، یه تخصص تمرکز بذارید دانشجوهای پزشکی. آقای حتی راجع به دانش آموز بگم، گوش بدید آقای، این گوش بدید بچه ها وقت نیست، راجع به دانش آموز بگم. ببینید ما طلبه های خوبمون، خوبمونا، من حتی خوبا رو که واقعا دستشون رو میبوسم که حداقل اینا واقعا بهتر، مثلا به خدا من بعضی موقع خب بارها تو این همایشا به عنوان گروه های تبلیغی میریم میایم، ببینیم مثلا یه گروه تبلیغی یهو مثلا کلا کارش گذاشته رو همایش دوچرخه سواری، که خب حالا مثلا این کار واقعا ما درس طلبگی خوندیم، مثلا یه غیر طلبه نمیتونه انجام بده، خب چهار تا دانشجو هم که میتونن 200 300 تا مثلا دانش آموز رو جمع کنن، میگم نوجوانو جمع کنن همایش دوچرخه سواری. آقایون برید سراغ، ببینید آقا کد داده، من نمیگم اون کارا خوب نیست، ثواب داره، ثواب دونمونم پر میشه شاید، اما اولویت نیست. طلبه باید انسان ساز بشه، یعنی ما باید گروه های ایجاد کنیم که اونا برن مثلا همایش دوچرخه سواری ایجاد کنن، ما باید گروه های ایجاد کنیم که اونا برن این کارو بکنن، ما باید گروه جهادی ایجاد کنیم. مثلا طلبه بلند میشه میره کف مثلا روسا، بله ما هم تو نظام تربیت طلبهامون تو مؤسسه میقاد میگیم حتما طلبه های ما حتما باید اردو جهادی برن، ولی تو نظام تربیتمونه، تو نظام تربیت خودمون و مخاطبه، ولی نه به عنوان هدف گذاری تخصصی. به عنوان هدف گذاری تخصصی معلمان رو رها کنیم بلند شیم بریم مثلا، بریم مثلا 2 کیلومتر آبرسانی، خب اون که مردم روسا میتونن، اینا رو باید دقت کنیم. آقایون ببینید طلبه های خوب ما، خوب ما مثلا 7 تا 10 تا طلبه میشن، مثلا بگیم آقا نهایتاً چند تا مثلا دانش آموز توی مدرسه داره، 100 تا 150 تا دیگه 200 تا، خیلی هم کم پیش میاد مثلا 200 تا یه مدرسه مثلا غیر انتفاعی 7 8 تا طلبه بزنن 200 تا دانش آموز داشته باشه دیگه خوباشو. ولی مثلا ما توی یه پروژمون تو مؤسسه 4300 تا معلم رو مثلا توی یه طرح فرهنگی داشتیم، من میگم اگر فقط 1% اینها، اون هم فقط 1 قدم بیاد به سمت انقلاب، که واقعیت ها بچه ها خیلی متفاوته با این، یعنی خدا شاهد یدخلون فی دین الله افواجاست، باید بیاید برید ببینید. الان چرا چند صد تا دانش اومده اینجا؟ تازه امسال به خاطر تاریخ رزمای شما که جابجا شد، کمترین میزان دانشجو امسال اومده. چند صد تا چند هزار تا دانشجو ثبت نام میکنه. اثرات خیلی بالاترها. من تازه میگم 1% اونم 1 قدم به سمت انقلاب بیان. 1% 4300 نفر میشه چقدر؟ میشه 40 تا. 1 قدم. حتی فقط اگه 1 قدم. هر معلمی حداقل، تازه اینا که دارم میگم از این 950 هزار تا معلم، از این 850 هزار تا، اینا معلم های همه مدارس دولتی هستند دیگه، اینا غیر انتفاعی که نیستن، کفش 25 تا 30 تا دانش آموز داره. یعنی میشه انگار ما یه مدرسه 1200 نفره یه مدرسه 1000 نفره رو داریم مدیریت میکنیم. تازه شما تو پروژه های تبلیغیتون مگه چقدر میتونی توی مدرسه تداوم ارتباط داشته باشی؟ هر چی ما رشته میکنیم معلمه سر کلاس پنبه میکنه، ولی معلم رو اگر تحت تاثیر قرار دادید اصلا دیوانه کننده است. خب نسبت بسنجید. میگن آقا چرا دانش آموزا رو نیوردید؟ میگم خب آقا معلم مهمتر از دانش آموزه. اگر یه زمانی مؤسسه وسعتش بیشتر شد، توانمندیش بیشتر شد، خواست قشر پنجم و ششم و هفتم انتخاب کنه، سراغ فلان و فلان و فلان هم میری. ولی به ترتیب داریم میگیم. خیلی واضحه. ما میگیم به نظرمون میگیم این 4 تا از مابقی اقشار اولویتش بیشتر است. از همین 4 تا، از روز اول همین 4 تا رو هدف گذاری کردیم، 4 تا قرارگاه داریم متناسب با همینا داریم کنشگری میکنیم. مثل دانش آموز
شما برای دانش آموزا تربیت
میکنیم. مگه دانش آموز ممکن نیست تغییر کنه؟
من میگم یه قسمت هم دارن برای دانش آموز.
ما نگفتیم نرم، ولی الان به آقا گوش کن، اجازه بده. دوست بزرگوارمون میگه که 2 تا نکته میگن. میگن یک، این معلمه امکان داره یه 4 روز دیگه تغییر کنه. خب دانش آموز هم امکان داره تغییر کنه. نکته دومشون میگن خب یه درصدی بالاخره برن کار دانش آموزی بکنن. ما هم نگفتیم نکنن، ولی سوال داریم. ببخشید از 700 تا گروه بخوایم ما توضیح داشته باشیم، منطق تقسیم داشته باشیم، بگیم آقا اقشار مختلف کشور با همین منطق خیلی ساده بدیهی که تصورش صرف تصورش موجب تصدیقه، بخوایم دستبندی کنیم، بگیم آقا مثلا دانشجوها چند تا، طلاب چند تا، دانشگاه چند تا، مثلا فرزند روستا چند تا، معلم ها چند تا. بابا این 4 قشر مهم و اثرگذار کشور نباید سهمش 20 تا گروه باشه از 700 تا؟ منطق توضیحمون غلطه، جهتگیری تخصصیمون غلطه. میقات 9 سال گروه جهادی حساب نمیشد. چرا؟ چون تو روستا کار نمیکردیم. 9 سال گفتیم بابا ما تو روستا میریم با بچهای دانشجویی، مردم روستا جلوی پامون گوسفند ذبح میکنن، به خدا تحویل میگیرن، دست و پامونو میبوسن. تو دانشگاه میری آب دهان پرت میکنه، بستنی پرت میکنه، فلان کار. این تازه به خدا سختتر، این یه ریال هم پول توش نمیگفتن نه شما باید برید کار عمرانی جهادی. یعنی این منطق تخصصی، جهادگیری تخصصی وقتی میگیم یعنی این. ما نگفتیم کسی تو روستا کار نکنه. میگم آقا نظام توزیع داشته باشیم. 700 تا گروه جهادی طلبگی داریم، اولا که باید بشه 7000 تا. همین 700 تا باید نظام منطق توزیع داشته باشه. بابا معلمای کشور 3 تا اگه شوخیه، دانشگاه ها 5 تا جوکه. ما چی صحبت میکنیم؟ اما بریم تو ساحت سوم. مدیران آینده کشورن،
معلمان چی خوب
من که گفتم معلم ها هستم که. آقا دقت، ما هرچی هم بنویسیم ما ربع ساعت هم پاک کنیم. خب آقا گوش بده برادر من، اما ساحت جهتگیری در ساحت سوم، جهتگیری در ساحت سوم جهتگیری در ساحت سوم ساحت سوم چی بود؟
مدیریت.
ورود ورود به عرصه های راهبردی و حکمرانی. یعنی ساحت کلان راهبری فرهنگی کشور. آقای وقتی میگیم فرهنگ دیگه اینجا در ساحت مدیریت داریم صحبت میکنیم. یعنی چی؟ دقت کنید بچه ها، گوش بدید، زمزم است کمی. دیگه نگفتیم مثلا بلنشی بری مثلا تو مجلس شورای اسلامی مثلا اردو بذار برای فرزندان مثلا مجلسی ها. اونا بحثش جداست، اونا میشه تو لایه دوم مثلا اگر بشه تو ساعت تبلیغ. یعنی میشه داریم میگیم ورود به عرصه های راهبری و حکمرانی، یعنی منطق مدیریتی نظام عوض شود در عرصه های مختلف. در هر جای ورود میکنین منطق مدیریت، اون وقت میشه بحث چی؟ بحث کلن بحث مدیریت، اونم مدیریت راهبردی. بچه ها این کلمه کلیدی ها، مدیریت راهبردی. برای اینکه به عرصه، چون وقت نیست من دیگه فقط میخونم یک کمی کمتر بنویسم، برای ورود به عرصه من یه بحث مهمی رو هم حذف کردم، اون تو جهتگیری تخصصی تبلیغ شیوه اقدام تخصصی تبلیغ رو هم حذف کردم. میخواید فقط بگم بنویسید که داشته باشید نکتشو. یعنی اگر کسی بخواد کار تخصصی تبلیغ بکنه در این عرصه ها، این چند تا کار رو که به نظر من مهمه انجام بدید. یک، بچه ها گروه تشکیل بدید. این دارم برگشتم یه لحظه به بحث قبل ها، چون حیف اومد بخوام اینو حذف کنم. دارم شیوه اقدام تبلیغ تخصصی رو میگم. یعنی اگر کسی بخواد تبلیغ تخصصی انجام بده، این 4-5 تا نکته تذکر رو داشته باشه. یک، گروه تشکیل بدید، تکی نزنید به کار. دو، سر مبانی بحث نکنید. والاستی بگید آقا ما طلبات ها جمع میشیم میگیم خب حالا باید بشینیم ببینیم چرا این چرا اون، اصلا اینا رو ولش کن. یه جلسه توضیح بده بگو آقا من میخوام اینو برم جلو، هر کی میاد بسم الله، هر کی نمیاد بره تو عرصه های دیگه. ما تو این 16 سال روزی 100 تا طلبه وارد مجموعه میشد، زنگ در رو میزد میاد تو، آقا خدا وکیلی چرا نمیری توی عرصه کار بکنی؟ گفتم آقا به این بسم الله الرحمن به این 19 دلیل، یا قانع میشد یا نمیشد. نمیشد گفتم برادر ما هیچ بحثی نداریم، شما برو تو عرصه کار کن، از ساحت عرصه تون دفاع کنید، واسید سرش. هی آقا وایسادیم هی همش بحثای طلبگی طلبگی. میدونید کار ما مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که آقا یه توپی گذاشتن جلومون دقیقه 90 میخوایم پنالتی شده میخوایم گل بزنیم، بعد طلبه مثلا میاد عقب میگه میخوام محکم شوت کنم، میگه خب بزن دیگه دقیقه 90، میگه بزن سب کن محکم بزنم. دوباره میاد عقب از نیمه زمین رد شد، از خط دفاعی رد شد، از تو استادیوم رفت بیرون، رفت اون ور شهر، میگه بابا تموم شد، مردم رفتن، تماشاگرها رفتن، برقا رو خاموش کردم، یا شوت کن لام از سب. میگه نه میخوام کار تخصصی کنم، میخوام کار عمیق بکنم، بزن بحث کنیم حسابی، 10 جلسه لازم بشینیم بحث کنیم که ما با تو چه عرصه کار کنیم. بابا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بحث کردید، سه سال طرف داره بحث میکنه که گروه تبلیغیش تو کجا کار بکنه. اینا به درد نمیخوره که بشینید آقا استدلالاتونو بیارید، مثل هم مثل ما مکتوب آوردیم میگیم آقا این 19 دلیل ما رفتیم تو این 4 عرصه. طرف قبول کرد قبول کرد، نکرد هیچی، آقا شما برو تو اون عرصه دیگه کار کن، ما هم هستیم دیگه چه کار داریم. حتما که نباید همه رو قانع بکنید که، بایستید کار خودتونو بکنید. لذا نوشتم مشورت کنید ولی قاطع باشید. هر کسی خواست با شما همراه بشه بسم الله، هر کسی هم نخواست خب بره خودش گروه تشکیل بده، بره تو دانش آموزی کار، بره نمیدونم روستا کار کن، بره هر جا خواست کار کن، ما کاری نداریم که، دستش هم میبوسیم. دو پس سه ببخش سه با مخاطبتون باید همزیستی داشته باشید. برای کار تخصصی باید با مخاطبتون همزیستی. ببینید آقایون، باید دانشی رو مثلا وقتی من میگم تبلیغ دانشی، باید دانشی رو بتونی مثل قطعات یه پازل کاملا باز کنی و دوباره ببندی. باید این اون نفس بکشی، این اون فکر بکنی، این اون بخوری، این اون بخوابی. نه منظورم که شما بشید مقلد اونا، نه، یعنی باید اون رو کامل فهم کنی، از خودش باید خودش رو بهتر بشناسی تا بتونی کار تخصصی بکنی. کار تخصصی نیست دو بار بلنشی بری مثلا یه جایی بعد دیگه آقا کار تخصصی. چهار، از اقدامات هم ارز به شدت پرهیز کنید. از اقدامات هم ارز پرهیز کنید. طرف میگه حالا آقا این دفعه قرارگاه خاتم اومده مثلا، یا فرضاً دفتر تبلیغات یه بودجه خوبی آورده مثلا تو کار تبلیغ مثلا مترو، حالا بریم این چشکل لرال طلبا مثلا این دفعه بریم اینجا. این عدم تمرکز باعث میشه شما هیچ وقت تخصصی نشوید. آقایون میلیاردها تومن پول آوردن، هی قلقلک میشه، یا مثلا میبینی تو عرصه که رفتی پول نیست، تو این عرصه الان دفعه قرارگاه خاتم اومد پول آورده، دفتر تبلیغات آورده، شهرداری پول آورده، یا حالا برم یه دو بار بریم اینجا مثلا بار گروه رو میبندیم. اینا همش کید شیطانه. تمرکز شرط تخصص گرایی است. از عرصه تخصصیتون خارج نشید، تمرکز داشته باشید. حالا هر چی اصلا رسیدید به اینکه ما رو باید رو دانش آموزی کار کنیم، خدا وکیلی دیگه نرید ایده تا مثلا بعد از طلباش مثلا وانتا که شماره تلفن پشتشون نوشتن هر جا بار میخوره میبرن، یعنی هر جا بار تبلیغیه. بعدم میگه آقا باید آدم عرصه‌های مختلفو تجربه کنه. حالا باش تا ببینیم آخر عمرت میشه چی، ببینیم آخرش مثلا گروهت به کدوم دردو از نظام میتونی دوا کنی. خب این حالا بگذاریم دیگه، پنجش هم بگم تا 13-14 تاست، پنجم بد نیست. از بدنه شروع کنید نه از ساختارها. آقایون اگر گروه تشکیل دادی مثلا میگه آقا من میخوام برم تو دانشگاه کار کنم، بعد بلند میشه میره سراغ نهاد رهبری، مثلا میره سراغ رئیس دانشگاه، میره سراغ مثلا بسیج، بعد میگه آقا گفتن نه ما مبلغ نمیخوایم، گفتن نه مجوز. اشتباه محضی که از ساختارها شروع کنید. تاکتیک و سیاست اصلیتون، اون سیاست راهبردتون، یعنی استراتژی شما در امر تبلیغ با چی باشه؟ شروع از بدنه تا برسید به کجا؟ اعتبار ساختاری. یه زمانی وقتی شما کارتون تو بدنه گرفته باشه، اصلا ساختارا میان دنبال شما، اصلا یه کاری نداره. سال اول مؤسسه میقات دیروز بهتون گفتم ما باید یه دونه یه دونه میرفتیم یه جا رو فتح میکردیم. الان روزی 1000 بار درخواست میشه نمیتونیم. وزارت دفاع میاد، وزارت فلان میاد، فلان قسمت میاد، آموزش پرورش میاد، صدها هزار درخواسته، اصلا نمیتونیم پاسخ بدیم. چرا؟ چون از بدنه شروع کردیم. بدنه نه مجوز میخواد نه کسی کاری باهات داره. فردار آقا 20 تا دانش آموزو با خودت بر فلان جا، فردار 30 تا دانشجو رو بر فلان جا، فردار خودت معلمای محله خودت رو جمع کن تو محله خودتون، تو مسیرتون بگو آقا کار تخصصی ویژه معلما میخوام بکنم. خب 30 تا معلم تو محلتون هست، کف کفش این 30 تا رو 4-5 بار کار کردی، خودشون معرفیت میکنن، میگه آقا میای یه بارم مثلا برای آموزش پرورش بگی، بعد اونم میشه محله و میشه منطقه، یواش یواش همه جای کشور میشناسنت، اونا میان دنبال شما. اصلا بچه ها والله مدل اعتبار برید جلو، اصلا دنیا یه مدل دیگه است. صوت اعتبار برید گوش بدید. بگذاریم بچه ها مابقی نکته ها، فقط من جهتگیری در عرصه مدیریت هم بگم. لازمه های جهتگیری تخصصی در عرصه مدیریت، یک لازمه هاشو میگم، یک عدم پرداختن به مسائل ریز و حاشیه‌ای. عدم پرداختن به مسائل ریز و حاشیه‌ای. بابا خدا وکیلی بچه ها به پیر، به پیغمبر، تو را به هر کی میپرستی، تو را به همه ائمه اطهار، تو را به هر کسی که قبول دارید مقدسه، الکی اینقدر به این فضاهای بی خود نپردازید. یه نفر یه ماسی میریزه رو کله یه نفر، تا یه هفته تو این گروه های طلبگی سرش بحثه. آقای من یه اصطلاحی دارم با عرض پوزش میگم، میگم فضای مجازی باعث شده بسیاری از طلبا خود ارضایی فرهنگی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی به جایی که بره اون حس دغدغه‌مندیش رو نسبت به فضای جامعه در فضای حقیقی با تلاش ارضا کنه، با بحث‌های بیخود تو این گروه‌های مسخره نشستی. شما دو خط از ما نمیتونی پیدا کنی تو فضا مجازی. برای چی بشینیم به هم دیگه پاسخ بدیم؟ بله هر از گاهی یه متن میزنیم پاسخ به یه مسئله میدیم، حالا هی بحث کنن سرش، هی بحث کن اون جواب بده. فقط والله خود ارضای فرهنگیست، فقط حستون داره ارضا میشه، وگرنه هیچ اثری نداره. سر اینکه آقای فلانی مثلا فلان مسئول کشوری حرف میزنه 100 ساعت راجبش بحث میکنه، چرا؟ ببندید در این فضا مجازی رو خودتون، از آخرین اخبار اطلاعات مطلع باشید، اما دامن بهش نزنید. چقدر آقا داره تاکید میکنه میگه به کار خودتون بپردازید. ما به قرآن ما پدرمون در میاد تو این گروه های طلبگی، هر چی نگاه میکنیم فقط بحثای بی خود. بعد میشه راجبه یه بحث میکنه راجبه علم دینی، اون یکی بحث رو میگه فضا مجازی جای این کاراست. خب بلند شو واقعا اگه حرف داری بلند شو یه همایشی بذار، کنفرانسی بذار، چهار تا آدم به درد بخور بیار، برو چهار تا اساتید نظرتو بده. تو چهار تا گروه طلبگی یه مقاله میذار راجبه علم تخصصی دینی، بعدا میذارن میذارن تو کله هم دیگه، چهار تا جاهل همجوری داریم ما هم دیگه بحث میکنیم، هیچ فایده ای نداره. آقا خدا وکیلی به هر کی میپرستید بکشید بیرون از این کارهای حاشیه فرعی. دو، لازمه بعدی، لازمه دوم جهتگیری تخصص در عرصه کلان راهبردی و راهبری فرهنگی، آشنایی با ساختارهای جمهوری اسلامی است. بابا طلبه ما هنوز نمیدونم، خلاصه دیوان محاسبات نمیدونه کارش چیه، طلبه ما هنوز تفاوت شورای نگهبان مجلس خبرگان نمیدونه، دانشجومون هم نمیدونم، من چون الان مخاطبم طلبه است دارم میگم طلبه، نه فکر کنید مثلا بقیه مردم میدونه. طلبه ما هنوز نمیدونه ساختارهای جمهوری اسلامی وظایفش چیه، هنوز طلبه ما تفاوت لایحه با طرح رو نمیدونه، طلبه ما هنوز تفاوت بدیهیات اولیه اصلا نمیدونه ساختار جمهوری اسلامی چیه. سه، تسلط یا لااقل آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی. تسلط یا لااقل آشنایی با قانون اساسی و اسناد بالادستی، مثلا سند، مثلا تحول و توسعه، سند مثلا پیشرفت و مثلا عمران کشور، سند تحول آموزش و پرورش، بابا سند مثلا اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد مقاومتی، اینا رو واقعا اگه طلبه نخونه میخواد چه کار بکنه؟ واقعا اینا رو واقعا ما شما مسلط باشید. مثلا میگفتیم آقا چشمنداز 20 ساله ایران رو خوندیم، میگو نه اصلا واقعا عجیبه، یعنی واقعا نمیشه همچین موجودی رو تصور کرد که اومده تو عرصه مثلا میخواد به جمهوری تو داره توی جمهوری اسلامی رشد و نمو میکنه بعد اینا رو نمیدونه. چشم. چهار، آشنایی کامل با کلان مسئله های جهان و جمهوری اسلامی، یعنی کلان جهان و ایران. اگه یه نفر بهتون گفت 10 تا مسئله اساسی جمهوری اسلامی چیه بتونی بگی؟ اگه یه نفر گفت بتونی بگی آقا در حوزه فرهنگ چیه، در حوزه اقتصاد چیه، در حوزه فلان چیه، در حوزه، 4 تا تحلیل کلان بتونه ارائه بده. و آخرین تذکر هم بگم آقایون، ما طلبه ها مخصوصاً، ما انقلابیگری ساختاری بلد نیستیم، ما انقلابیگریمون فردیست. آقایون انقلابی فردی یعنی چی؟ یعنی یه نفر فکر میکنه هر کار خوبی که تا اراده کرد باید انجام شود، کن فیکون. این غلط است. برای که ساختارها، در درون ساختارها باشید، با حفظ اصولتون انقلابی عمل کنید و جام و ساختارها اصلاح بشود، یک مدل زیست انقلابیگری ساختاری لازمه که باید این رو آموزش ببینیم. اینها اکتسابی است، اینها تصادفی نیست. به خاطر همین طلبه ما تا یه ذره تو عرصه های مخصوصا مثلا این چهار تا عرصه که من گفتم، عرصه هایی که ساختارهای سفت جمهوری اسلامیه، میره یک کمی مثلا تو نیروهای مسلح، میره تو دانشگاه ها یک کمی میخواد یه چهار تا کار بکنه، نمیشه. بعد عمدتا سر زبون ما طلبه افتاده چی؟ میگه آقا تو ساختارها نمیشود کار کرد. این طلبه نفهمیده قدرت ساختار چیه و انقلابیگری ساختاری بلد نیست. نه، یه دوره قرار انشالله با امید خدا داشته باشه. انقلابیگری ساختاری منش و مدلش کلن متفاوته با انقلابیگری فردی. بابا شما الان تا تصمیم بگیری نماز بخونی، میری وضو میگیری نماز میخونی، ولی وقتی بخوای در یک ساختاری نماز رو نهادینه کنی روش داره، نه اینکه بری بگی آقا نماز باید خوانده شود، نماز مهم است، بعد اونم بگی خب حاج آقا وقت نداریم چیکار بکنیم، خب نمیشه، حاج آقا بودجش نیست، نمیدونم نمازخونه نیست. انقلابیگری ساختاری مدل و متد و روشش متفاوت است. اگر کسی بخواد در ساحت مدیریت کلان کشور، یعنی در مدیریت راهبردی و راهبری کلان فرهنگی ورود کند، باید حتما انقلابیگری ساختاری بداند. اگر بچه‌ها تذکر بود دیگه، بله تذکر رو من نگفتم، نگاه مثبت به مسئولین داشته باشید. این تذکره، این تذکره. اینجا تو پرانتز نوشتم بزرگشم کردم. نگاه مثبت به مسئولین داشته باشید. آقایون به خدا به عنوان یک کسی که 40 سال عمرم رو در ساختارها گذروندم اینو بهتون میگم، والله بالغ بر 90 خورده درصد مسئولین والله خوبن، خیلی خوبن. همین ماها هستیم، خیلی خوبن. آدم معاند بسیار کم داریم، خیلی خوبن مسئولین. ما بلد نیستیم باهاشون تعامل کنیم، اونا هم اشتباهاتی دارن. مگه ما اشتباهات نداریم؟ کی آد انسان کامله؟ کی انسان معصومه؟ اونم یه انسان ناقصه، اونم خطاهایی داره. بله خطاهاش هم نمیپذیره، خیلی طبیعه. مگه من و شما الان یه نفر بیاد بهمون انتقاد کنه ظاهر راحت میپذیریم؟ به والله اگه بپذیریم. اگر ما در حوزه اخلاق فردیمون یه نفر بیاد بهمون یه چیزی گفت، تاگو گفتیم چش و از فردا کنفایکون شدیم، میتونید توقع داشته باشید به یه مسئولی که 30 سال مسئوله یه چیزی گفتید اونم یهو بگه چش و فردا متحول بشه؟ ما بعضی موقع اصلا انتزاعی و فضایی تصور داریم. آقای خواهش میکنم برید تو این ساحتهایی که گفتم زندگیتون رو بازطراحی بکنید، هم اقتصاد درست میشه، هم هویت پیدا میکنید، هم جایگاه، هم عرصه، هم اجتماع متحول میشه، به تمدن نوین اسلامی میرسه. آقایون ببخشید، عذرخواهی میکنم.